11:30 است. اما مطلع شدیم که در تهران همکنون مراسمی در تجلیل از سرلشکر شهید عباس نیل فروشان در حال برگزاری است، ظاهرا در حسینیه فاطمه زهرا. برای اینکه از کم و کیف بیشتری مراسم اطلاع کسب بکنیم، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با همکار ارجمندمون سرکار خانم عشقی‌نیا. سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سرکار خانم آقا جانیان، هم خدمت حضرت عالی و هم خدمت همه شنونده های عزیز و همراهان خوب رادیو محترم مقاومت. عصر شما هم انشاءالله پر از خیر و برکت باشه.
زنده باشید.
همطور که اشاره درستی داشتید، زنده باشید. همکنون من در پادگان ولیعصر و البته به صورت اخص در حسینیه فاطمه الزهرا سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ هستم، در جمع مردم و برحال علاقمندان و محبین شهید والا مقام، شهید پاسدار سرلشکر، شهید بیفروشان که البته در تهران و پایتخت دیدیم که مردم چه نجیبانه و مقتدرانه میزبانی کردند از پیکر پاک و مطهر این شهید بزرگوار. امروز هم به همت دوستان عزیزمون در سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ مراسم گرامی داشت و البته بهتر بگم مراسم بسیار با شکوه گرامی داشت این شهید گرانقدر در حال برگزاری است.
بله.
تا چند لحظه پیش که به هر حال قرآن تلاوت شد، مردم هم آرام آرام در حسینیه حاضر شدند و همچنان میشند و همینا که با شما صحبت میکنم، گروه رزمنوازان سپاه حضرت محمد رسول الله برنامه خودشون رو که به هر حال مارش نظام پرشکوه انقلاب اسلامی رو نواختند و از همینا که انشاءالله قرار هست که تا لحظات و دقایق دیگر برنامه به صورت رسمی آغاز بشه. از نکاتی که باید خدمت شما عرض بکنم این هستش که خانم آقا جانیان، ما انشاءالله امروز تا ساعت 17 پذیرای مردم عزیز و قدرشناس پایتخت هستیم. از گوشه گوشه شهر تهران میتونن حتما در این مراسم با شکوه حاضر بشن. سخنران اصلی این برنامه انشاءالله سردار جعفری عزیز خواهند بود و حاج محمود کریمی و سید مجید بنی فاطمه هم انشاءالله از مددهان عزیز و بزرگواری هستن که محور مجلس امروز رو انشاءالله قرار هست به فیض اکمل برسانن. اما یکی از نکات دیگری که انشاءالله ما امروز سعی می‌کنیم اگر فرصت باشه در فواصل مختلف برنامه با گزارش همراهتون باشیم، حضور خانواده معزز و شریف سردار نیل‌فروشان هست در جمع مردم که یک حال و هوای خاصی رو به این محفل بخشیده. همین الان که من با شما صحبت میکنم، همسر بزرگوارشون هم حاضر شدن و خواهران بزرگواری که در قسمت بانوان هستند چقدر زیبا ایشون رو در آغوش گرفتن، تسلی دارن میدن. باز هم این همسر گرانقدر عروس خانم‌های ایشون رو و به هر حال همراهان این عزیز بزرگوار رو انشاءالله سعی میکنم اگر فرصت و مجالی بود در فواصل بعدی برنامه باز هم همراه شما باشم.
بسیار خوب، ما هم منتظر هستیم که گزارش های شما رو بشنویم. سپاسگزار.
در پناه خدا باشید. فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
سردار سبز پوش دیگری از فرماندهان جبهه مقاومت به دست صهیونیست ها ترور شد. اسمش عباس، شهرتش نیل فروشان و حالا سردار شهید سرتیپ پاسدار نیل فروشان است. در گفتگویی از او پرسیدند سپاهی ها رزم را در کدام دانشگاه یاد گرفتند.
فرماندهان ما در معرکه های خون و جهاد و شهادت 8 سال دفاع مقدس آموزش های لازم و تجربه لازم رو کسب کردند.
آدرسش اینجا بود.
جناب عباس نیل فروشان زنده اصفهان.
از 14 سالگی به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه های جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق می رود. اول جبهه غرب و بعد جبهه جنوب. در ادامه سالهای جنگ مسئولیت معاونت عملیات لشکر 8 نجف را بر عهده می‌گیرد، در زمان فرماندهی شهید احمد کاظمی. این یکی از قدیمی ترین و معدود مصاحبه های موجود از شهید نیل فروشان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس نیل فروشان زنده.
سوال بیشتر درباره جایگاه و مسئولیتش را بی جواب می گذارد. روحیه‌ای که در رزمندگان دفاع مقدس دیده می شد
رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه 17 رو آغاز میکنیم.
شهید نیلفروشان از سال 84 تا 86 معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، از سال 89 تا 93 فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه و از سال 98 تا مهر 1403 معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده.
آنچه که من دیدم یک طراحی دقیق، شبیه سازی خوب و با انضباط عملیاتی خیلی مناسب و پیشبینی‌های دقیق عملیات.
سردار نیلفروشان در سال‌های اخیر حدود 5 سال هم سابقه حضور در سوریه و لبنان را داشته. سربازی که از جبهه های جنگ 8 ساله تحمیلی رزم را آغاز کرد و در جبهه های مبارزه با داعش سردار بود، در غروب روز جمعه 6 مهر در مأموریت لبنان به شهادت رسید با بمب‌های سنگرشکن یک تنی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داده بود. شهید نیلفروشان در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود دفاع در جمهوری اسلامی ایران پایان ناپذیر است.
به چه معناست پایان ناپذیری دفاع؟
به این معناست که هیچگاه ما در مقابل با دشمن، چه در هجوم چه در دفاع، با کمبود نیروی انسانی مواجه نمیشیم. شما ببینید یک ارتش کلاسیک وقتی که در مقابل یک تهاجمی قرار میگیره آستانه تحمل مشخصی داره. بعضی از نیروهای متجاوز مثلا آستانه تحملشون 13%، ولی این خیلی عظیم نیروهای میلیونی که بسیج مستضعفین آموزش داده برای همچین روزاست پایان ناپذیری دفاع رو تضمین میکنند.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
پانزده و چهل دقیقه است. اما دوستان، در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، جنگنده های اسرائیلی بیمارستان دولتی حریری رو هدف قرار دادند. اینو در خبرهام خدمتون عرض کردم. این حمله هم در حالی رخ داد که قبل از اون هشدار تخلیه بیمارستان از ساحل هم صادر شده بود که به خروج بیماران از این مرکز درمانی منجر شد. طبیعتاً این اقدامات یک نشانه ای از تشدید حملات علیه اهداف غیر نظامی و زیرساخت‌های بهداشتی در لبنان هست. در ارتباط تلفنی که برقرار خواهیم کرد با کارشناس محترم برنامه، در موضوع برنامه که خدمتون عرض کردم، یعنی بحث حمله به بیمارستان‌ها و اینکه این اقدام چقدر میتونه به عنوان یک استراتژی نظامی برای تحت فشار قرار دادن گروه‌های مقاومت تلقی بشه، با ایشون به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. سرکار خانم زهره الهیان، رئیس محترم کمیته حقوق بشر مجلس 11. سلام عرض می‌کنم، خیر مقدم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم و تشکر از اختصاص وقت برنامه خدمتتون
هستم. بزرگوار هستید خانم دکتر. خب این حمله هایی که الان به بیمارستان ها میشه، مخصوصا همین موضوع که خدمتون عرض کردم و خدمت شنوندگان، واقعا یک استراتژی نظامی محسوب میشه و این رو میتونیم بگیم که مثلا برای محدود کردن یا تحت فشار قرار دادن نیروهای مقاومت ازش استفاده بشه و تلقی بشه؟ اصلا این پیامدش همچی چیزی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ایام مواجه هستیم از زمان شروع طوفان الاقصا، برای افکار عمومی جهان روشن شد که چهره ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی چقدر چهره کریه و در واقع جنایتکارانه هست که به هیچ اصول انسانی پایبند نیست و علارغم شعارهای حقوق بشری کشورهای غربی شاهد حمایت این کشورها و مخصوصا آمریکا، انگلیس، فرانسه از رژیم صهیونیستی هستیم. این کشورها کشورهایی هستند که دائم ما رو به لحاظ نقض حقوق بشر در سازمان ملل محکوم میکردن، ولی امروز خودشون دارن بمب‌های سنگرشکن رو به رژیم صهیونیستی میدن تا بر سر مردم مظلوم غزه و لبنان این بمب‌ها رو بریزن و در بیمارستان ها با همین بمباران ها و بالاخره حملات به بیمارستان بیماران رو در واقع از بین ببرن. اون چه که مسلم هست و آشکار شده برای همه دنیا، البته از قبل ما حضرت امام این رژیم صهیونیستی رو در 45 سال پیش و از ابتدای مبارزاتشون در سالها از خرداد 42 گوشزد میکردن و شناختن رژیم صهیونیستی رو و هشدارها رو دادن. امروز بعد از چندین دهه این چهره کریه داره برای دنیا رخنمایی میکنه و قاعدتا کشتار بیماران در بیمارستان ها که به نوعی نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه هست، به این معنی که با سلب حق حیات و ملحقات اون، حق سلامت، حق در واقع آب آشامیدنی سالم، حق استفاده از دارو برای درمان و برای در واقع رفع بیماری ها، همه اینها سلب میشه و زیر پا گذاشته میشه و هیچ اعتنایی به اصول و قواعد حقوق بشری نیست و مجامع حقوق بشری هم کاری نمیتوانند بکنند.
خانم دکتر من عذرخواهی میکنم، چون ما همش داریم میگیم که طبق کنوانسیون حقوق بشر نباید این کار انجام بشه. آیا واقعا تعریف مشخصیه، یا مثلا میگیم که در مواقعی که جنگ دیگه به باریکه میرسه و مثلا دو کشور متخاصم یا دو کشوری که حالا وارد جنگ میشن همدیگر رو با هر نوع سلاحی مثلا حالا سرکوب میکنن، اصلا دیگه تعریف حقوق بشر این وسط معنا پیدا نمیکنه؟ چون به نظر میرسه که الان میگم یک استراتژی شده برای رژیم صهیونیستی.
بله.
خب این
بله ببینید، این هم بین فهمشون مشخص هست توی کنوانسیون های چهارگانه، تو منشور ملل متحد، در منشور، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اینا تعریف شده با همون بالاخره تعاریفی که اونجا هست. ما نمیخوایم که در واقع به تعالیم اسلام رژیم صهیونیستی، همون تعاریفی که خودشون سالها غربی ها شعارش رو دادن و ما رو محکوم کردن، به همونا متعهد باشد. ولی متاسفانه دیگه قاعده جنگل هست دیگه، هر کس هر کاری میتواند بکنه تا اون حدی که حتی وسیله ارتباطی تبدیل میشه به آلت قتاله، یعنی پیجرهایی که وسیله ارتباطی هست به یک باره با جانسازی مواد منفجره در دست زنان و کودکان و مردان غیر نظامی منفجر میشه. و من صحنه های عجیبی رو دیدم از بیمارانی که عیادت کردن، مجروحین لبنانی که کودکانی بودن که دو دست خود رو از دست داده بودن و دو چشم خود رو، و هدیه‌ای که برای اونها برده بودیم اون کودک نمیتونست نه ببینه نه لمس کنه، ببینید چه صحنه در واقع تأسف‌باری که این رو در واقع هیچ تعهدی رژیم صهیونیستی به هیچ در واقع دیدید که هیچ استبعادی نداره. رژیم صهیونیستی به راحتی در جلوی چشم جهانیان منشور ملل متحد رو در خودکن میریزه و این پیام رو میده که من هیچ تعهدی به هیچ قاعده ای ندارم. خب این مثل دیوانه ای میمونه که زنجیر پاره کرده و در واقع تنها در به فرمایش حضرت آقا با سیلی و با زور باید او رو سر جای خود نشوند و در میدان باید پاسخ او رو داد. ما اتفاقا دیروز همایشی رو داشتیم از توی جمعیت ائتلاف که جمعیت نخبگانی در کشور هست برای حمایت از مردم مظلوم لبنان و فلسطین. اونجا عرض کردم که تنها پاسخ نه دیگه از طریق دیپلماسی و مذاکره و ژست‌های این چنینی، فقط در میدان میتوان پاسخ محکم و سیلی سختی به رژیم صهیونیستی وارد آورد تا دنیا به خود بیاد و جلوی این جنایت ها گرفته بشه.
خب به اینجا که رسیدیم عرض بنده هم همین هست که این همه اعتراضاتی که میفرمایید، خب مردم که جریح دار شده وجدانشون و احساسشون دارن انجام میدن و اخیراً داریم میبینیم که نه فقط مثلا مردمی که همکیش ما هستند یا در منطقه هستند که دارن اعتراض میکنن، بلکه مردمی دورتر و مردمی حتی مثلا لایک که فقط حداقلش اینه که آزاده هستند و حداقلش اینه که انسانیت و وجدان سرشون میشه، دارن این اعتراضات رو انجام میدن، سرکوب دارن میشن. یعنی به نظر میاد که اصلا هیچ چیزی جلوداری این رژیم نیست. این که میفرمایید باید در میدان در واقع سیلی بخوره، منظورتون از سوی کی؟ از سوی چه افرادی؟ مردم؟ غیر مردم؟ و به واسطه چی؟
بله بفرمید،
من اصخایی میکنم، منظورم این که به واسطه کی و چی که بتونه سرجاش بشینه.
خب الان جبهه مقاومت همین روی کرد رو داره دنبال میکنه و هر حال وقتی نتانیاهو از نیویورک دستور در واقع ترور و بمباران مقر سید حسن نصرالله رهبر مقاومت رو میده، قاعدتا باید منتظر باشه که پهپادها مقر او رو در واقع مورد هدف قرار بدن، مقر زندگی نتانیاهو. این مبادله و مقابله پای و پای میتونه در واقع اثرگذار باشه که نتانیاهو متوجه بشه اگر او رهبر معنوی حزب الله رو این چنین به شهادت میرسونه، میبایست منتظر باشه که پهپادها مقر رو او رو مورد حمله قرار بدن. این توانمندی جبهه مقاومت الان به کار گرفته شده، موشک های هایپرسونی که یمن که کشتی های آمریکایی و اسرائیلی که دارن کارا میرسونن به سرزمین های اشغالی رو هدف قرار بده، پهپادهای عراق که در واقع هشت و شبی که امروز به این توانمندی این عزیزان رسیدن که حمایت کنند از مردم مظلوم فلسطین و لبنان، موشک های حزب الله که به واقع به لحاظ توانمندی الان حزب الله سطح بالایی از توان نظامی رو داره و به تدریج داره تمام زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار میگیره و اقتصاد این رژیم رو داره به تدریج در واقع ما میبینیم. بندر ایلات که خب بندر بسیار مهمی و کلیدی برای کالاها و انرژی و رژیم صهیونیستی هست در واقع ورشکست شده و به واسطه موشک‌های یمن در واقع مورد هدف قرار گرفته. برای بندر بندر حیفا و تل‌آویو این پاسخ داره داده میشه و انشاءالله همین مسیر و روند منجر به حذف و نابودی رژیم صهیونیستی از نقشه روزگار خواهد شد.
ما هم همین اعتقادو داریم خانم دکتر که سرنوشت جنگ در میدان رقم میخوره، اما میخوام از منظر حقوق بین الملل همین رو به مناقشه بگذاریم و واقعا تکلیف رو معلوم بکنیم. پس کار کرده حقوق بین الملل در این مواقع کجاست؟ یعنی اگر بنا باشه همه کنوانسیون ها بی تأثیر باشه و همه اون چه که مصوب میشه واقعا اصلا هیچ ندید گرفته بشه، اصلا چرا یه همچین حقوقی وجود داره؟
سوال دقیقی فرمودید. من یادم همون ابتدای خانه الاقصی افتادم که در واقع همه این جنایت ها با هم توسط رژیم صهیونیستی اتفاق می افتاد. اساتید حقوق بین الملل می گفتن ما دنبال واژه‌ای می گردیم که بتونیم در واقع این واژه بتونه تبیین کنه این حجم از جنایت رو، ولی واژه‌ای پیدا نمی کنیم. و یاد اون صحبت استاد حقوق بین الملل مصری افتادم که اشاره میکرد که من متاسفم از سالهایی که عمرم رو وقت گذاشتم به دانشجویان حقوق بین الملل یاد دادم، در حالی که میبینم الان حقوق بین الملل هیچ کارکردی نداره. اینها موضوعاتی هست که باید بحث بشه در محافل آکادمیک و راهکارهایی پیدا بشه برای اینکه بالاخره این رژیم و حامیان او در دادگاه های بین المللی به محاکمه کشونده بشن.
شاید آقا خان دکتر یه بخشش این باشه که اگه همه کشورها کنار همدیگه باشند و همه بر سر یک حقوق واحد بین المللی که کارکرد درستی هم داشته باشه اتفاق نظر پیدا کنن، اون وقت میتونیم بگیم اثر بخشه، تا اینکه بگیم خب بله. چهار نفر در واقع یک چیز رو مصوب بله. میکنند که بقیه تمکین نمیکنند.
بله قطعا همینطوره. شما دیدید که مکرر معظم رهبری این بحث رو گوشزد کردن. دولت های اسلامی، چرا دولت های اسلامی دارن کالا و انرژی و نفت به رژیم صهیونیستی میرسونن و از این طرف ملت‌های مسلمان در واقع تحت فشار قرار گرفتن و کشته میشن؟ این نفاق و خیانت دولت‌های به ظاهر اسلامی ما رو به این نقطه رسونده. بنابراین اگر این دولت‌ها دولت‌هایی بودن که با هم هم قسم می‌شدن و تحریم می‌کردن کالاها، تحریم کالا، تحریم انرژی، تحریم در واقع بنادر، فرودگاه ها و حریم هوایی اگر اتفاق می افتاد، امروز وضع ملت مظلوم لبنان و غزه و فلسطین این نبود. این خیانت ها و نفاق و دورویی این دولت ها باعث شده که امروز ما با این صحنه ها مواجه باشیم.
متاسفانه. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر الهیان، رئیس محترم کمیته حقوق بشر مجلس 11 استفاده کردیم از صحبتاتون.
زنده باشین.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
خانید و بدانید که منجی جهان کیست، در آینه نیل ببینید که فرعون زمان کیست. خیبر چه کسی بود شما را زد و رسوای زمان کرد، تاریخ بخانید و ببینید که آن مرد جوان کیست.
سامری پرست لشگر شکست، مگر ندیدی که دست حیدر از بالای دست ها.
قموز نام قلعه ایست که علی درش را شکست، گرفته بود در را بروی دست، به نازم به این نازش هست.
تلاویو هم نام قلعه است که با خاک هم سر می شود، به زودی به دست امام زمان فتح می شود. در بیا پایان بده دیگر، بگو سال چراندن های در این وادی سینا، حلاوتی نوزیتون بزن بر لشگر سهیون، علیواران پس برکن در از دروازه حیفا، تو صبح شام یعقوبی دلیل صبر ایوبی، بخوان ماشیه تورات و سبحان الذی اسرا، کنارت آخر جانم نماز جمعه میخوانم، امیر مسجد کوفه امام مسجد الاقصا، کنارت آخر جانم نماز
از آن 25 سالی که گفته این هنوز مانده است. برای مرگ پس چرا شتاب میکنید؟ نخوندید از سستی بیت عنکبوت؟ شما پس چرا به دست خیش لانه را خراب میکنید؟ سرزمینتان چه شد؟ بگو که قوم شهرک نشینتان چه شد؟ این طرف سنگ ها موشک شدن. بگو که گنبد آهنینتان چه شد؟
کنارت آخر جانم نماز جمعه میخوانم، امیر مسجد کوفه امام مسجد الاقصا.
روی موج خبر،
و به دو خبر دیگر از حوزه مقاومت توجه کنید. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به گوترش و رئیس شورای امنیت در پی اظهارات بایدن درباره اطلاع از زمان و نحوه تجاوز احتمالی اسرائیل اعلام کرد. این اظهارات نشان دهنده تأیید ضمنی و حمایت آشکار آمریکا از تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم اسرائیل علیه ایران است. مقام‌های آمریکایی بعد از ترور یحیی سنوار رهبر جنبش حماس، اقدام رژیم صهیونیستی را فرصتی برای از سر گرفتن مذاکرات آتش‌بس تبادل اسرا توصیف می‌کردند. با وجود این، جان کروی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز اذعان کرد که 5 روز بعد از ترور سنوار خبری از چنین مذاکراتی نیست. کروی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: امروز من نمیتوانم بگویم که آیا مذاکرات قرار است در دوحه، قطر یا هر جای دیگری آغاز شود یا خیر. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در ادامه مدعی شد: واشنگتن فکر کردن در این مورد را آغاز کرده و گفتگوهایی در حد مقدماتی با همتایان اسرائیلی داشته است.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم